شروع 29 جلسه بحث تحت عنوان امام حسین علیه السلام محور قیام عاشورا که در محرم الحرام 1427 قمری ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد اللهم صل و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و دهه عاشورا و تجدید حماسه عاشورا و سوگواری مولا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام، این ایام را اختصاص میدیم به آن بزرگوار و فعلا رشته بحثی را که 4 ماه اون را دنبال کردیم الان قطع می کنیم و فقط بیاد جریان پرشور کربلا و محور حماسه عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام سخن می گیم. بحث فعلی راجع به محور این قیام مقدس و خونین است و بلا شک محوریت این قیام و نهضت پرشور عبارت است از وجود پاک حضرت امام حسین علیه السلام و او بود که این دستگاه با عظمت را به وجود آورد و این حرکت بارز و آسمانی را آغاز کرد و مدرسی برای آزادگان جهان شد، به آنها درس داد. برای این که ما اهمیت این نهضت و قیام را کاملا درک بکنیم باید آشنایی بیشتر با محور قیام و مرکزیت این نهضت الهی پیدا بکنیم. مادامی که محرک اصلی و نقطه اساسی این نهضت را درست نشناسیم قطعا این حرکت خونین و آسمانی را درست نخواهیم شناخت. حالا امام حسین را بنگریم، از زبان وحی یعنی از زبان رسول اکرم ارواحنا له الفدا، پیامبر بزرگوار اسلام، که البته در این مباحث عاشوراهای قبل مطالبی از زبان رسول الله عرض کردیم، لکن این غیر از اونها هست. یکی از مطالبی که رسول خدا در باره امام حسین فرموده اند عبارت از این جمله است. ضمناً این تذکر را بدیم که بعضی از این فضائل است که در روایات به صورت مشترک ذکر شده است، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این فضائل با هم ذکر شده اند، ما از اونها هم صرف نظر می کنیم و می دانیم که وقتی مشترک باشن اون فضیلت برای امام حسین علیه السلام نیز هست. معذالک می پردازیم به روایاتی که مختص حضرت امام حسین علیه السلام. از جمله اون روایات این روایت است که از طرق اهل سنت هم نقل شده و خوشتر باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شیعه که زیاد دارد از این قبیل روایات، حالا این روایتی که عرض می کنم از کتاب التاج الجامع للاصول که از اهل سنت است و از اصول اهل سنت اینها را جمع آوری کرده، از وجود پاک رسول الله. عجیب اینه که این روایت را احمد حنبل نقل میکنه، یعنی سرسلسله و رئیس یکی از طوائف چهارگانه اهل سنت. نقل می کند که رسول خدا فرمود اللهم انی احب حسینا فاحبه و احب من یحبه. ترجمه این کلام شریف اینه که بار خدایا من حسین را دوست می دارم، پس تو هم او را دوست بدار. و احب من یحبه و نیز دوست بدار اون کسی را که حسین را دوست می دارد. این کلام مبارک از رسول خداست با لحاظ این که پیامبر مظهر وحی الهی است و قرآن کریم فرموده و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. این مطالبی که ایشون میگن خاصه آنچه که مربوط میشه به شخصیت های الهی، مربوط به شریعت و آیین مردم هست، این حتما وحی الهی است، سرچشمه از وحی خدا گرفته است. جمله اولی که در اینجا راجع به امام حسین علیه السلام فرمودن عبارت از این اللهم انی احب حسینا، بار خدایا براستی و بجد که من حسین را دوست می دارم. این جمله یک وضعیتی داره از نظر ادبیات عربی که محفوف به تأکیدات است، یعنی انواع تأکیدات در این جمله به کار رفته است. جمله اسمیه است، ان اولش داره و امثال این. بار خدایا جدن من حسین را دوست می دارم. و این واضح است دوستی های مردان خدا فقط از عواطف نشأت نمی گیره، عواطف در اونها هست بلا شک. برای ابراهیم پسرشون که از دنیا رفته بود چقدر گریه کردن، بلا شک عواطف دارن. انسان بی عاطفه از انسانیت دور افتاده، با این تفاوت که مردمان عادی منشأ محبتشون فقط عواطف هست، برخلاف مردان الهی که عواطف دارند و در کنار آن بلکه قوی تر از آن محبتشون نشأت گرفته، از عقلانیت اونها هست، عقلانیت اونها، و این خیلی بها داره، خیلی ارزش داره که انسان یک کسی را که دوست میداره از روی عقلانیت باشه، بداند که چرا او را دوست میداره، یک هدفی در این علاقه و محبت داشته باشه، دوستی های هدفدار، نه دوستی های مجهول و طالب مجهول مطلق بودن. در هر حال اللهم انی احب حسینا، بعد دعا میکنه، اول کار از خودش فرمود، حالا از خدا درخواست میکنه، خداوندا تو هم او را دوست بدار. این که ان دعای مستجاب شده است، و یا این که چون رحمت الهی سعداره و محدود نیست، هر اندازه هم خدا دوست بداره، بازم یه مرحله بالاتری فرض میشه، چون دوست داشتن خداوند یعنی این که کسی محبوب خدا باشه، مساوق و مساویس با ریزش رحمت بر او، با شمول عنایات الهی نسبت به او. اگر خدا یک کسی رو دوست می‌داره که مثل ما نیست، او رو در بغل بگیرد، ببوسد او را، ببوید او را، معنایش عبارت از اینه که رحمت خود را شامل حال او میکنه. پس بنابراین امکان داره که هر اندازم رحمتش را شامل حال حسین کرده باشه، باز هم چون سعی رحمت الهی آنچنان است که قابل اندازگیری نیست، میشد که رسول خدا دعا بکنن که خدایا حسین را دوست بدار، یعنی رحمت خود را بیش از گذشته، زیادتر از آنچه که بوده است، ولو آنچه هم بوده، دریاها در برابر آن کوچکن، باز هم اضافه کن و مضاعف بگردان. این دو جمله. و جمله سوم عبارت از اینه که میگوین و احب من یحبه، خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست میداره. البته امکانم داره که و احب باشه، یعنی احب من یحبه، من دوست می‌دارم هر کس که حسین را دوست بداره. ولی ظاهر این که بعد از دعا آمده اینه که این جمله دعا باشه، یک خبر اول کار آمد، یک دعا بعدش آمد، جمله سوم مناسبتش عبارت از اینم مناسب اینه که اینم دعا باشه. و اگر دعا باشه، معنایش اینه که خدایا تو هم دوست بدار، خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست می‌داره. نه تنها حسین را دوست بدار، بلکه محبان حسین. حالا این جمله مبارکه که پرش همه شماها را می‌گیره و جامعه حسینی ما را می‌گیرد، باید در این جهت یه مقدار بیشتر بمانیم، یعنی جزء مصادیق محب الحسین باشیم، محب الحسین یا محبان حسین که جمع محب است. محبان، البته این محبان جمع فارسیه و الا جمع عربی محبین و محبون. محبان حسین علیه السلام مشمول دعای خیر پیغمبر اسلامن. این خیلی بها داره، خیلی شرف هست برای انسان که انسان برسه به یک مقامی که پیغمبر برای او دعا بکنه. شما عزیزان که چنانید که اگر یه عالمی، یه بزرگواری، یه مجتهدی، مخصوصا اگر مورد علاقتون باشه، از او التماس دعا می کنید، از او می خواهید که برایتون دعا بکنه. گاهی تو همین جوانان با صفا پیدا میشن که حتی اسم میارن که مثلا در فلان وقت و فلان نماز ما رو دعا بکنید. خب شما که مثلا به یک انسانی که به نظرتون مثلا یه خصوصیاتی داره، ها، از این تقاضای دعا میکنید، چه میکنید اگر پیغمبر براتون دعا بکنه، رسول خدا دعا بکنه؟ و اینجا پیغمبر بزرگوار اسلام دعا کردن، یعنی همون دعایی که برای امام حسین کردن، عین اون دعا برای محبان حسین کردن. سبحان الله العظیم. همین خودش یک بهشت است، همین خودش یک دنیا جلال است برای انسان. منتهای مراتب باید بحث را صغروی کرد. این کبرای قضیه است که هر که محب الحسین است، دعای پیغمبر شامل حال اوست و از خدا خواسته که خدایا او را دوست بدار. یعنی من که دوستش می‌دارم، تو هم او را دوست بدار. بحث صغروی عبارت از اینه که محب الحسین چه کسانی هستن؟ آیا هر کسی میتوند ادعای محبت امام حسین بکنه؟ اینجا یه مقداری بعد انسان دیگه بماند و خودش تأمل بکنه. و من خیال میکنم این که زیادم انسان بخواد بحث بکنه در این جهات لطفی نداره، چون این قضیه محبت را انسان خودش خوب درک میکنه که کسی را دوست داره یا دوست نداره، و آن را که دوست داره آزمایش کردید خودتون دیگه، برای او که بهش علاقه دارید سرمایه میگذارید. برای کسی که دوستش دارید سرمایه گذاری میکنید، از جهت مالتون ابایی ندارید، حتی از این که زحمتهای جسمانی را برای او متقبل بشید دریغ نمی کنید، زحمت خودتون را تحمل می کنید تا اون کسی که مورد علاقتون هست او شادمان بشه، که رنج خود و راحت یاران طلب. و یا این که بالاتر، این که انسان حاضر نیست بد او را بشنود و کسی نسبت به او سخن رنجش آوری بگوید. اینطور نیست درباره دوستانتون؟ اینطور نیستید؟ اقلن اون کسی که میان تمام دوستانتون از همه به او بیشتر علاقه دارید، زیر بار بد او نمیرید و تحمل نمی کنید که کسی نسبت به او جسارتی بکنه یا سخنی رنجش آور بگه. دفاع از او می کنید، حفظ الغیبش می کنید، دفع غیبت از او می کنید، و بالاتر این که می خواهید دلها را به او متوجه کنید. به همون دوست بزرگواری که دارید، گاهی به رفقای دیگرتون یا به اشخاص دیگر میگید نمیدانید این چه آدمی است، که نمیدونی این یه گوهری هست، این یه تحفه هست، دیدنی است، باید با اون نشست تا بدانی که چیست. علاقتون شما رو تا اینجاها میبره که دلها رو هم میخواهید صید بکنید در هوای او، دلها را متوجه او بسازید. اینها را که گفتم از عمق جان همه شماها دارم میگم، یعنی یه چیزی است که من که الان دارم میگم یقین دارم شما تصدیق دارید. ولو حالا نسبت به یکی از دوستانتون، اون که خیلی بهش علاقه دارید. حالا همین مطالب در باب حضرت سید الشهدا علیه السلام پیاده کنید. و حتی این نکتم اضافه بکنم، علاوه بر اون چند نکتهی که گفتم، وقتی به یک دوستی علاقه دارید، گاهی از اوقات راه و روش او را هم ادامه میدید و پیروی میکنید. و رحمت خدا بر مرحوم سید استاد ما اعلی الله مقاما نقل میکردن از مرحوم آقای بروجردی قدس الله روحه الطاهره، میفرمود گاهی با ایشون نشسته بودیم صحبت میکردیم، حرفای معمولی هم بود با مرحوم آقای بروجردی، ناگهان ایشون همینطور در اثناء صحبت آستینشون بالا میکردن اینطور و میگفتن که برای من شده بوده چیزی که داریم حرف میزنیم، این مرتبه ایشون آستینشون رو بالا میکنن. بعد این نکته برام واضح شد که مرحوم آقای آخوند خراسانی استاد آقای بروجردی در نجف که درس میگفته از خیلی قهرمانانه بحث میکرده، چون شاگردان زبده علما و مجتهدین اینا پای منبرش بودن، اشکال میکردن، خیلی بحث داغ گرمی بود است درس مرحوم آقای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه. و ایشون در اثناء درس اونقدر گرم میشد است که مثل یه قهرمانی که میاد به جنگ رقیب خودش، همینطور این وسط بحث آستین را بالا میکردند و خیلی پرشور درس میگفتند. مرحوم آقای بروجردی به اندازه‌ای تحت تأثیر این استاد قرار گرفته بوده است که ایشون میفرمود ما با هم نشسته بودیم دو نفری یا کس دیگم بود یا بیشتر و کمتر، یه مرتبه وسط صحبت بی اختیار دیگه بی اختیار آستینشون بالا میکردن، یعنی اینقدر اون استاد در روح آقای بروجردی اثر گذاشته بود. این آثار محبت ایشون اساتید دیگم داشته است، ولی در تحت تأثیر این استاد بسیار بسیار واقع شده بوده است. این حالا برای نمونه واضح ظاهر عرفی عرض کردم که وقتی انسان به کسی علاقمند هست، حتی حرکات او را سکنات او را دنبال میکنه. من سراغ دارم یک جوانی در یه شهری بود که حالا دیگه البته سن بالا داره، به یکی از علما علاقمند بود، خیلی علاقه مفرد، چنان شده بود که حرف زدنش مثل حرف زدن اون آقا بود، صحبت که میکرد درست معاینتن اون آقا صحبت میکرد، که اگر از بلندگو میشنیدید گاهی ممکن بود تصور بکنید که اون آقا هست، در حالی که اون نبود و این جوان علاقمند به اون آقا بود که صحبت میکرد. اینا آثار محبت که در حرکات انسان اثر میگذاره. دیگه واضح تر که نمیشه صحبت کرد. این مثال های عرفی رو براتون عرض کردم که برای همه قابل تفهم باشه و قابل درک باشه. حالا آیا ما نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام این چنینیم؟ این خصوصیاتی که عرض کردم شاید 4-5 نکته شد، اینها را در خود میبینیم نسبت به امام حسین؟ آیا میخواهیم که دلها را به او متوجه بکنیم؟ آیا دل خود ما در هوای او هست؟ آیا در حرکات و سکناتمون از او پیروی میکنیم؟ اگر به این مراحل برسیم، این دعای رسول الله درباره ما صادق خواهد بود، دعایی که پیامبر بزرگوار اسلام کردند که خدایا دوست بدار هر که حسین را دوست میداره. و الا اینا از مفاهیم الفاظ نیست، محبت یک ملکه هست، یه صفت هست، قائم به جان انسانه، منتها الهام میکنه به اعضا و جواره، اعضا و جواره رو دنبال خودش میکشوند. ها، نه این ریسمان میبرد با منش که احسان کمندی است در گردنش. در هر حال اگر برسیم به این مقام که انشاءالله مراتبی از این مقامات داریم، حالا من دنبالی هستم که مقداری کاملتر بشه در خودم، در دوستان عزیز، در برادران، در خواهران. اون زنی که اهل عفاف است با نامحرم حرف نمیزنه، صورت و رو و موی خودش را نشان نامحرم نمیده، ای تحت تأثیر محبت امام حسین. ولی اگر بی بندوبار باشه، باکی نداشته باشه، با این جوان، با اون جوان، با این لوکس فروش، با اون فروشنده، از این مغازه، با آن مغازه، اگر این طور شد، اونم شوخی بکنه، حرف بزنه، حرف زیادی، این معلوم است که بر فرض در عزای امام حسین به سینم بزنه، سینشم سیاه بشه، نیلی بشه. این تحت تأثیر محبت امام حسین واقع نشده. و همینطور عموم طبقات، هر کس در کار و شغل خود و منصب خیشتن. خیلی خوب، این تا این اندازه در شرح این حدیث امروز کافیه. امیدوارم اون چرا که عرض کردم فراموش نکنیم. حالا اون چرا که امروز به عنوان عرض مصیبت ذکر می کنم، عبارت از اینه که حضرت سید الشهدا آغاز حرکت از مدینه آمد به سوی مکه و از مکه آمد به سوی کربلا. هنگام حرکتشون رفتن کنار قبر رسول خدا پیامبر بزرگوار، نماز خوندن و بعد سر رو گذاشتن رو قبر رسول خدا، سر مبارکش را گذاشت روی قبر پیغمبر اسلام و گفت یا رسول الله انا فرخک و ابن فرختک. اونطور که از بعض از مقاتل از سابق یادم هست، یعنی گفتن یا رسول الله من اون جوجه محبوب تو هستم، اون فرزند کوچک محبوب و مورد علاقه تو می باشم و فرزند محبوب تو می باشم، فرزند اون کسی که اونم محبوب تو است، یعنی فرزند فاطمه هستم که چقدر به فاطمه علاقه داشتی. یا رسول الله اینک وضع اینطور پیش آمد کرده، به من بگو که آیا وظیفه من چیست؟ معلومه وظیفه از سابقم معلوم بوده، از روز ولادتش معلوم بوده و از قبل از اون معلوم بوده، لکن باید هر چه مطلب میشه محکمتر باشه. خوابشون بود، اونقدر گریه کرد کنار قبر رسول خدا، اونقدر اشک بارید و با جد بزرگوارش سخن گفت و خلوت کرد که همونجا خوابشون برد و در عالم خواب این جمله به او القا شد: یا حسین اخرج الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. بله، خدا میخواد دینش بسون بمانه دیگه، همه باید در راه دین این حس داشته باشن، حسینم برو به سوی عراق، چرا که به علم خدا گذشته که تو در راه او به شهادت برسی. سید الشهدا علیه السلام بیدار شدن و دیگه دانستن و می دانستن و محکمتر شدن در راه خودشان که راه شهادت بود. آمدن کنار قبر مادرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرابد اون می دانه که قبر فاطمه کجاست، ما نمی دانیم، ولی از حسین که پنهان نیست. مگر حسین یکی از اون چند نفری نبود که نیمه شب تابوت فاطمه را بلند کردن؟ الا ای علامت کنار قبر فاطمه مادر مظلومش و با قبر مادرم ودا کرد. چقدر مشکل اون فرزندی که سر تا پایش عاطفه است، بخواد یه سفری بره، از کنار قبر مادر خداحافظی بکن، مخصوصا بداره که دیگه از این سفر بازگشت نداره، دیگه برگشت نمی کنه. فقط خدا می دوند کنار قبر مادر چه کرده، مادر چه شد، که رشته الفت بریده ای، در جنت ها رمیده و از ما رمیده ای. اینک منم حسین عزیزت که در جهان روز و شبم به شیره جان پروریده ای. سید و شهدا اینجا آمد کنار قبر رسول خدا و مادرش فاطمه زهرا ولا بود، بدون تردید رفته کنار قبر برادرش امام مجتبی علیه السلام. اونها همچنانی که رسم است هر دیدی باز دیدی داره، اونها هم باز دید کردن. کجا؟ اون وقتی که بدن حسین روی خاک افتاده بود، در گودال قتلگاه علی آمد، فاطمه آمد، حسن آمد، حسین آمد، یک مجمع دل سوختگانی تشکیل دادن کنار بدن امام حسین صلی الله علیه یا ابا عبدالله.